سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: دلائل عدم تحقق جامعه ایدئال اسلامی در طول تاریخ اسلام. جلسه ششم.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و اليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكة أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أول مظلوم قصب حقه، يا مولانا يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. قال الله تعالى في كتابه: وإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بحث شبهای گذشته کلن این بود که خداوند از طریق ائمه اطهار علیهم السلام که به اعتقاد ما اولیای الهی هستند در روی زمین، خلیفه خدایان، اجرای دین و مسیر حق الهی رو اونها عهده دارن، خدا به وسیله اونها کمال فردی و اجتماعی انسانها را تأمین می کند. یعنی اگر بنا شود انسان بخواهد اون کمال واقعی که برای او در نظر گرفته شده بهش برسد و نایل به چنین مقامی گردد، هیچ راهی ندارد جز این که از طریق اولیای الهی حرکت کند و بس. آیات در این زمینه، روایات در این زمینه، بحث‌های کلامی در این زمینه بسیار مفصل است که در این فرصت نه جای بحثش هست و نه بحث ما این است. عرض کردم این خود یه قسمت جدایی بود، ولی به این نکته توجه کردیم: اگر اولیای الهی عهده‌دار ایجاد جامعه ایدئال هستند و ما معتقدیم خدا وعده دروغ نمیدهد، نعوذ بالله خداوند سخن ناحق نگفته است، حق است همه این مطالب، خدا ناحق نمیگوید، پس چرا ایجاد نشد؟ چرا ما در دوران زندگی ائمه خدا علیهم السلام و در دوران غیبت امام عصر که حتی منجر به غیبت امام عصر علیه السلام شده است، ما یک جامعه ایدئال ارزنده کاملی که بگوییم خدا میخواست یک همچو جامعه ایجاد کند و ائمه هم الگوهای عملی به مردم نشون دادن، بلکه مرتب خود ائمه درد دل کردن، خونه دل خوردن، که امشب هم باز یه فراز دیگر از فرموده امیرالمؤمنین رو براتون میخونم. دیشب 4 قسمت از 4 جای نهج البلاغه خوندم که حضرت درد دل میکردن، نذاشتن، نخواستن، همکاری نکردن. اون تعبیر زیبای حضرت که ایها الناس لو لم تتخاذلوا ان نصر الحق ولم تهنوا ان توهين الباطل لم يطمع فيكم من طمع عليكم ولم يقوى فيكم من غوى عليكم، که دیشب اشاره کردم، حضرت فرمود شما اگر از نصرت حق کوتاهی نمی کردید، شما اگر حق رو یاری می کردید، شما اگر باطل رو ضعیف نمی شمردید، کار به اینجا نمی رسید که کسانی بر شما مسلط شوند. به تعبیر من اوضاع اجتماعی و فردی شما به گونه ای شود که نمی بایست این گونه باشد. یعنی از دید امیرالمؤمنین اون برداشتی که ما در شبهای اول بحثمون کردیم، اگر اولیای الهی عهده‌دار ایجاد جامعه کامل هستند، موانع خنثا کننده را هم باید شناخت که اینا خنسا نکنن، اینا مانع نشن، اینا سد راه نشن. اگر کسی بگوید خب مگر خداوند نمیتوانست این سدها را از میان بردارد، چرا؟ خداوند میتوانست، ولی سنت خدا که این نیست. اگر این حرف رو کسی بگوید میگوییم مگر خدا نمیتوانست از ابتدا انسانها را به گونه ای خلق کند که اصلا مشکل گمراهی و عدم هدایت براشون مطرح نباشه؟ خدا نظامش این نیست، سنتش این نیست. یک روالی رو خدا برای بشر قرار داده است که با اختیار و اراده و خواست خودشون، ولی عوامل رشد دهنده براشون قرار گرفته باشه. یعنی اگر من بخواهم رشد در مسیر رشد قرار بگیرم، بهانه ای نداشته باشم، خداوند بگه من برات عامل قرار دادم، اتمام حجت می شود. من فردای قیامت نگویم خدایا من می خواستم نشد، خدا میگه نه خیر، برای تو قرار دادم. یک تذکر اخلاقی اینجا بدم، بد نیست. در تفاسیر ما روایاتی وارد شده، من جمله این که خداوند فردای قیامت برخی از جوانها را که آلوده بوده اند مؤاخذه می کند. چرا آلوده شدید؟ میگن که جوان بودیم، زیبا بودیم، پول امکانات در اختیار ما بود، خدایا اگر اینا رو به ما نمیدادی ما آلوده نمیشدی. مثل این که مثلا کسی بگوید خدایا اگر چشم من نداده بودی من که نامحرم رو نگاه نمیکردم. خب یک طرف جواب این است، آیا اصل این چشم برای شما دادم سرمایه ارزنده بود یا نه؟ نمیشد از این چشم خوب استفاده کنی؟ خب بد استفاده کردی. اما در عین حال خداوند جوانانی را که زیبا بودند، ثروتمند بودند، امکانات داشتند و پاک موندن به رخ این جوان میکشه، میگه مگر اینا جوان نبودن؟ مگر اینها زیبا نبودن؟ مگر اینها امکانات مالی در اختیارشون نبود؟ پس چرا اونها پاک موندن؟ یعنی این زمینه بهانه جویی خداوند به دست انسان نمیدهد، میگه من امام قرار میدهم، وحی میفرستم، پیغمبر برای شما مبعوث میکنم و و، خواستید هدایت شوید بهانه ای نداشته باشید. اما اگر در مسیر هدایت انبیا و ارشاد اولیا کسانی بخواهند سد شوند و مانع گردند، اینجا دو تا بحث مطرحه: یک، اونهایی که سد شده اند، دو، دیگران نسبت به اونهایی که سد شده اند چه تکلیفی دارن، که ما الان هر دو قسمت رو در واقع در طی این چند شب خواستیم توجه کنیم. یک، کیا سد بودن؟ من یه نمونه رو اسم بردم، عایشه، که از امشب ربط سد شدن عایشه با معاویه توأمن در مسیر حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام رو هم میخوام بگم. دوم، چه در صدر اسلام چه امروز ممکنه کسی از آقایون یا خانمها من این حق رو میدم اشکال کنن، سوال به ذهنشون بیاد. خب اون زمان عایشه سد راه علی بود، معاویه مانع مسیر امیرالمؤمنین شد، امروز دیگه چی آخه؟ دیگه حالا جایی بحثا نیست، گذشت، زمان سپری شده. نه، امروز هم ما میتوانیم با شناخت این مسائل زمینه ارتباط بیشتر با اولیای الهی رو در خودمون ایجاد کنیم و نتیجه بگیریم. منظور من بیشتر اینه، وگرنه من نمیخوام گذشته رو فقط ورق بزنم که تاریخ بخوانیم. یکی از این موانع خطرناک عایشه بود. ادعای بنده این است عایشه ای رو که 3 شب 4 شب عرض کردم که بود، 1-2 شب عرض کردم چه کرد، حالا ارتباط او با معاویه برای چه کردن رو بازم بحث میکنیم ان شاء الله. ادعای من این است در مسیر تحقق دین الهی سدی شد که این همه مشکلات رو به دنبال خودش ایجاد کرد. یعنی اگر اینا سد نمی شدن، اینا مانع نمی شدن، اینا زمینه حکومت امیرالمؤمنین رو در جامعه مانع هموار شدنش نبودن، این همه مشکلات ما تو جامعه نداشتیم. یعنی کار رو به جایی رسوندن که حقیقتاً مدتها افراد دچار تحیر شدن و امروز هنوز من مواجهم. برادران و خواهران، ممکنه شما هم برخورد کرده باشید، واقعا با جوانانی مواجهیم، با برخی نویسندگان مواجهیم، با برخی متفکرین اسلامی مواجهیم، میگن آخه ما چه بکنیم، زن پیغمبر بوده است، صحابی پیغمبر بودن، یاران پیغمبر بودن، مثلا طلحه و زبیر خب یه عمری شمشیر برای اسلام زدن، اینا آدمای معمولی که نبودن، درسته؟ و این عظمت، این عنوان، این وابستگی، این نزدیک بودن یک جور اذهان رو به خودش مشغول کرده، جرأت این که نقد کنه پیدا نمی‌کنه، جرأت این که به خودش این رو بقبولانه اینا آلوده بودن، اینا ممکنه واقعا، این جرأت رو به خودش نمیده. اما نه، اسلام اومد این فکر رو به ما بده که شخصیت زده نشویم، حق رو بشناسیم، هر کسی تابع حق بود ما تسلیمشیم، در مقابلش فروتنی و خضوع و خشوع داریم در اوجش، و هر کسی هم که نسبت به حق بخواد مخالفت کنه و منکر بشه و زیر بارش نره، ما هیچ قبولش نخواهیم کرد، هر کی باشد با هر عنوانی، ولو نزدیکترین افراد وابسته به پیغمبر یا امام. این تهمت به ما شیعیان میبندن، میگن شیعه ها تعصب افکار زرتشتی را که در ایران قبل از اسلام بوده و مسئله وراثت در خاندان سلطنتی از پدر به پسر از پسر به نوه باید بیاد، اومدن گفتن بعد از پیغمبر باید خاندان پیغمبر باشن، نسل به نسل ادامه یابد. کسی که این حرف رو زده واقعا بی سواد بوده است یا واقعا مغرضه، از این دو حال خارج نیست. بی سواد بوده به جهت این که، حالا من انشاءالله بحثم نیست، اشاره میکنم، میخوام بگم جرأت به خودشون نمیدن، از این ور وارد میشن. ما اینو میخوام شاهد بیارم، ما از این باب نیست چون وابسته به پیغمبرن. حالا دلیل میارم براتون. اولا ما در کتب دست اول اهل سنت، شیعه نه، یک سری روایات داریم مثل صحیح بخاری و صحیح مسلم که پیغمبر فرمودن جانشینان من 12 نفرن. تا این حد که برخی از علمای اهل سنت به زحمت افتادن این 12 نفر کیان، رفتن اسم ببرن، گفتن 4 تاشون ابوبکر و عمر و عثمان و علی، بعد اومدن گفتن معاویه 5. خب یزیدو که نمیتونیم حساب کنیم، رد میکنیم. دوباره اومدن عبدالملک مروان حساب کنن، بعد اومدن توی بنی العباس بعضیا رو 1 درمیون زدن 2 درمیون زدن، خودشون هم توشون موندن. در بعضی منابع که یک شب حدیث خوندم اسم 12 امامم برده شده است. وگرنه اگر ما مسئله تعصب نژادی و ارثی داشتیم، بعد از امیرالمومنین امام حسنه، بعد از امام حسن باید پسر امام حسن بشه، اما صحبت امام حسینه. ما جعفر کذاب مگه پسر امام نیست؟ قبولش هم نداریم با اینکه پسر امامه. صحبت وابسته بودن نیست، صحبت یک فضائلی است که خداوند در برخی قرار داده در برخی دیگر قرار نداده است، این حساب دیگری داره. ما نمیگیم همینقدر کسی نزدیک و وابسته به پیغمبر بود اگر باطل است، اگر گناهکار است، اگر جعل حدیث میکند، اگر دروغ میبندد، اگر سد راه اسلام میشود، شما هیچ گونه اعتراض به او نکنید. نخیر، زن پیغمبر اعتراض میکنید، اگر فرزند پیغمبر هم باشد نعوذ بالله بخواد چون این خلافی داشته باشه ما بهش اعتراض میکنیم. حالا شما ببینید اون مواردی که من در گذشته نشون دادم، مواردی هم امشب خدمتتون نشون میدم. کتاب مسند احمد حنبل جلد 6 صفحه 149 چگونه عایشه زمینه را برای تداوم حکومت معاویه فراهم کرد. ببینید واقعا دل آدم میسوزه یا نه. معاویه کی بود؟ یه مجملی اجازه بدید اول بگم معاویه کی بود. همتون میشناسید، خوبم میدونید، ولی برای اینکه از منابع گفته باشم دقت بیشتری بشه، در منابع موثق و دست اول اهل سنت هیچ تردیدی برادران و خواهران باقی نمیمونه، اگر کسی اندک اهل مطالعه باشه، که خانواده معاویه پدرش، مادرش، فرزندانش دشمن درجه اول اسلام و قرآن بودن. اینا اصلا نمیتونستن تحمل کنن اسلام رو و میخواستن به عناوین مختلف اسلام رو ریشه‌کن کنن. لذا از ابتدا درگیری مسلحانه آشکارا با اسلام داشتن. در چه سالی پدر و مادر و معاویه و خود معاویه ظاهرا اظهار اسلام کردن؟ در سال 8 هجری، یعنی 2 سال مونده به رحلت پیغمبر. 21 سال از بعثت گذشته بود. در تمام این 21 سال با پیغمبر جنگیدن یا نجنگیدن؟ شما جنگ های عمده ای که در این 21 سال 13 سال اول در مکه به صورت های اذیت و آزار و شکنجه، 10 سال در مدینه به صورت گروه و لشکر و جنگ، معاویه و باباش و مادرش و وابستگانش دخالت داشته. سال 8 هجری دیگه چاره ای جز این ندیدن. دیدن الان اگه بخوان اسلام نیارن علی ظاهر کشته میشن، اومدن گفتن ما مسلمانیم. حالا براتون میخونم، ببینید اینا مسلمان بودن واقعا. حالا شواهد رو نشون میدم از شما. اینا مخالف پیغمبر بودن، میخواستن یه جوری ریشه اسلام رو بزنن. حالا عایشه میشود از پیغمبر نشنیده باشه؟ در میان مسلمانهای صدر اسلام این مقدار بی اطلاع بوده که معاویه چه مهره ایست که اینجور معاویه رو تقویت میکنه بر حکومت بنشینه؟ چرا؟ به جهت اینکه حبن لمعاویه نبود، بغزن لعلی بود، میخواست علی رو تضعیف کنه، چون میدید معاویه مهره به درد بخوریه برای تضعیف علی. الان اگه من بخوام علی رو مسلحانه، که اول خودم اومدم میدون، عایشه اومد دیگه، سوار بر جمل شد، اون ادرم دنبال خودش کشون، بصره اومد، جنگ جمل را انداخت، مستقیما در مقابل امیرالمؤمنین ایستاد، دید نمیتونه کاری بکنه و مجبور شد رفت تو خونه نشست. مجبور شد وگرنه نمی نشست. اینم که عایشه از بصره اومد مدینه تو خونه نشست، علتش هم اینه. تو تاریخ پیغمبر به امیرالمؤمنین فرموده بود، چون دیشب یکی از عزیزان سوال کرد، اینم اشاره کنم، این که میگن ام المؤمنین از این باب، فقط کسی که همسر پیغمبر میشود نسبت به بقیه مردم حکم مادر دارد. بعد از رحلت پیغمبر کسی حق ازدواج با او نداره. لذا هر کسی که به پیغمبر پیشنهاد ازدواج داده یا پیغمبر به او پیشنهاد ازدواج داده، این قید رو کرده، این شرط رو میپذیری تو حکم، چون پیغمبر حکم پدر جامعه رو دارد، زن پیغمبر حکم مادره. نامادری انسان هم به انسان چی میشه؟ ازدواجش اشکال شرعی داره در فقه اسلام. اگر پدر انسان همسر دیگری گرفت غیر از مادر خودش، بچه های او هم نسلش اون نامادری حکم مادر پیدا میکنه. ام المؤمنین است، یعنی حکم مادر داره، ازدواج با او جایز نیست. این از این بابه. اما امیر المؤمنین علیه السلام، در روایت داریم پیغمبر به علی فرمود علی جان، من این حق را به تو میدهم، هر یک از زنان مرا خواستی مطلقه کنی مطلقه کن، که این حکم ام المؤمنینی از او برداشته بشه. در جریان جمل بعد از اون که عایشه شکست خورد، نشست توی منزل، یه عده‌ای هم دورش گرفتن، نمیخواست از بصره خارج بشه، دوباره بلوایی درست کنه. امیرالمؤمنین برادر عایشه محمد ابن ابی بکر رو فرستاد تو خونه عایشه که عایشه بیا آماده بشو، امیرالمؤمنین تو رو با احترام برمیگردونه، تو زن پیغمبری، برید میگردونه به مدینه. گفت نمیرم. امیرالمؤمنین گفت خودم میام. خودشون تشبه آوردن تو اتاق. حتی داره که زنای اطراف عایشه توهین کردن به امیرالمؤمنین. من زبانم نمیگرده که چی گفتن به حضرت، اونا رو نمیگم، ولی داره تو همین تواریخ نوشته است. حضرت سکوت کردن، فقط فرمودن عایشه میدونی پیغمبر چه اجازه‌ای به من داده؟ نگذار از اون اجازه پیغمبر استفاده کنم و ام المؤمنین بودن تو رو سلب کنم. فوری عایشه ترسید.
چون دید که این مردم، یعنی چه، این عایشه میدونست مردم اینا رو شنیدن، علی هم کسی نیست که حرف بزنه پاش وای نسه، گفت من آمدم برمیگردم مدینه، برگشت رفت مدینه. یعنی در اون جایی که میدیدن دیگه اوضاع حساب دیگه ای داره کوتاه میومدن. حالا خودش با علی جنگید مسلحانه، نتونست کاری بکنه، خواست دوباره تو بصره و جای دیگه بمونه، بلوا برپا کنه. امیرالمؤمنین اون قدرت الهی رو که پیغمبر به او داده به رخ کشید، مجبور شد چه بکنه؟ میبینه یه دشمنی در مقابل علی گذاشته به نام معاویه، چه بهتر من اینو تقویت کنم، ولو دوتا برادرای منم کشته، دوتا برادرای عایشه رو معاویه کشت، ولی در این حال میگه فعلا به درد من میخوره، باید این مهره رو نگه دارم. حالا معاویه‌ای که اجازه بدید من با اشاره فقط رد بشم، این کتاب طبقات بعد بگم که وقت عایشه برای تقویت معاویه چه میکنه. معاویه در کتاب طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 37، پسر ابو سفیان است. ابو سفیان در جلد 2 طبقات ابن سعد صفحه 37 میگه وقتی که از جنگ بدر برگشتن، قدم بها ابو سفیان ابن حرب موقوفه فی دار الندوه و مشد اشراف قریش الى ابی سفیان و قالو، به دار الندوه که رسیدن اشراف قریش اومدن سراغ ابو سفیان، گفتن که تو این جنگ بدر ما خیلی کشته دادیم، ما حاضریم، نحن طیب و انفسن انتجهزو بربح هذه الایر جیشا الى محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خلاصه این که ما آماده ایم، لشکری رو آماده کنیم، شطر میخواد میدیم، اسلحه میخواد میدیم، یه جنگ دیگری با پیغمبر را بندازیم. فقال ابو سفیان و انا اول من اجاب الى ذلک، من اول کسی هستم که این کار رو خواهم کرد. و بعد توضیح میده تا میاد اینجا، میگه 1000 شطر و 5000 دینار ابو سفیان گذاشت وسط، گفت لشکر آماده کنیم برای کشتن پیغمبر که جنگ احد رو راه انداختن. سوره انفال آیه 36 منظورم اینه که این مهمه. ابن سعد، آخ اینا میدونید هنوزم تو این کتاب وقتی میگه معاویه میگه رضی الله عنه، این جالبه، همین الان داره ایشون میگه، ولی با وجود این داره میگه معاویه رضی الله عنه. حالا چی میگه؟ میگه وقتی ابو سفیان این رو گفت، سوره انفال آیه 36 این آیه نازل شد، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. میگه این آیه راجع به ابو سفیان و معاویه و خانوادهش نازل شده، ابن سعد داره میگه، میگه یعنی اینا بودن که اموالشون را میدادن تا سد راه خدایی کنن. پس اگه من گفتم اینا سد شدن، خدا تو قرآن داره میگه، سوره انفال آیه 36. تفسیرش کی گفته؟ ابن سعد داره نقل میکنه، میگه بعد از این که اینا اینو گفتن، خدا این آیه رو نازل کرد. و بینایی همچه خانواده بودن. و بعد وقتی جنگ شروع شد، در همین جنگ احد، همین کتاب طبقات ابن سعد، همین جلد دوم صفحه 47 و 48، اصلا اینا خدای پیغمبر رو قبول نداشتن، بت براشون مطرح بود. میگه وقتی که ابو سفیان داشت سپاه رو تحریک میکرد تو جنگ احد بر علیه سپاه پیغمبر، فقال یوم به یوم بدر، امروز به تلافی جنگ بدر، یعنی جنگ بدر ما کشته دادیم، چون پدرزن معاویه، پدرزن ابو سفیان کشته شد، عموی زنش کشته شد، یه پسرش کشته شد، گالا میخوام انتقام بگیرم، امروز با اون روز. ثم جعل یرتجه، بعد گفت که رجز بخانید. رجز میدونید وقتی تو جنگ ها میجنگیدن، شمشیر میزدن، دو تا کار میکرد، اشعاری رو به زبان میآوردن، جملاتی رو به زبان میآوردن، اینه میگفتن رجز. و رجز یک انسان دو کار داشت، یکی تحریک میکرد، به هیجان وامی داشت، دوم شعاری بود که فکرش رو برسونه. مثلا داریم که در جنگ صفین که امیرالمؤمنین با معاویه می جنگید، معاویه دید بعضی وقتا سپاه امیرالمؤمنین ظاهرا شکست میخوره، عقب میشینه، دوباره با یه شدت و حدت بیشتری میاد جلو. تعجب کرد، آخه نباید لشکری که شکست خورده، گفت تحقیق کنید، گفتن یک زن تو سپاه علیه، به نام سوده همدانی که بعد قضایایی داره، حالا بعد نیستم شب بگم. سوده همدانی به قول امروزی‌ها پشت جبهه بود، داشت خدمت میکرد. وقتی این لشکر برمیگشت میومد جلو، میگفت شمشیراتونو بدید به ما، روسری‌هامونو بدیم به شما، چادرامونو بدیم به شما. این مردا بهشون برمیخورد، دوباره تحریک میشدن. گذشت، امیرالمؤمنین شهید شد، امام مجتبی خانه نشین شد، معاویه بر اوضاع مسلط شد. بر این قبیله سوده همدانی مالیات بسیار سنگینی بس. سوده از همدان حرکت کرد اومد، همدان نیست، همدان یه قبیله است در عرب، اومد در شام تو کاخ معاویه وقت گرفت. گفتن یک زنی از قبیله همدانه. گفت اسمش چیه؟ گفت سوده. فوری معاویه یادش اومد، خواست گفت بیا تو. اومد گفت یادته که این کارو می‌کردی؟ گفت بله. گفت پشیمانی یا نه؟ گفت نه والله، ای کاش امروزم علی بود و بر علیه توی ظالم می جنگید تا باز من لشکریانش رو تحریک بکنم. گفت زبان این دست پرورده های علی رو هیچ کارش نمیشه کرد، مالیات تو رو بخشیدم. گفت من برای خودم نیومدم، من اومدم بگم این قبیله رو چرا بهشون ظلم میکنید. این رجز خوندن شعاری بود، مثلا وجود مقدس ابوالفضل علیه السلام رجز روز عاشوراش معروفه، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا اندینی و ان امام صادق الیقینی نجل نبی طاهر الامینی. داره شعارش فکرش اینه. ابو سفیان میگه رجز بخوانید. خب رجز چیه که میخوان بخونن؟ ببینید تفکرشون اینه، چی بخوانید؟ و یقول، اینگونه میگه، اعلی هبل، اعلی هبل، عالیست هبل. هبل چیه؟ یکی از بت‌های برجسته کفار قریش که میخواد بگه ما نیست که در اسلام گفتیم الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، اسلام بالاتره و از او بالاتر چیزی نیست. ابو سفیان پدر این معاویه با معاویه به نقل طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 47 میجنگید، میگفت بگید که اعلا هبل است. فقال رسول الله، پیغمبر فرمودن الا تجیبونه، جوابشو نمیدی؟ قالو، لشکریان در جنگ احد گفتن یا رسول الله به مازان و جیبه، ما به چه چیز جواب بدیم؟ قال قولوا الله اعلا و اجل، شما هم در جواب اونا این رجز رو بخوانید. شمشیر که میزنید برید جلو، اونا میگن آلیست هبل، شما بگید الله اعلا و اجل، الله برتر است و جل جلاله و عز ذکر بالاتر. قال ابو سفیان، ابو سفیان بعد گفت این رجز رو بگید، لنل عزا ولا عزا لکم. عزا یکی دیگه از لات چیزا بود، این بت‌ها بود، مرای ماست، ما یه همچو بوتی داریم، شما که ندارید. فقال رسول الله الا تجیبونه، قالو به مازان و جیبه یا رسول الله، قال قولو الله مولانا ولا مولا لکم. پیغمبرم فرمود در جوابش بگید الله مولای ماست، شما یه همچو مولایی ندارید. که اون سوره لکم دینکم ولی دینم این معنا رو میرسونه. کسی که اینگونه در جنگ ها با پیغمبر برخورد میکرده کیه؟ تو جنگ احده، سالها از بعثت پیغمبر گذشته، یعنی این انسان دین براش مطرحه. و بعد قرینه دیگری که دین براشون مطرح نبود بگم تا بعد، مسند احمد حنبل جلد 5 صفحه 347، خیلی عجیبه این مطلب، مسند احمد حنبل جلد 5 صفحه 347 عبدالله ابن بریده قال دخلت انا و ابی الى معاویه. اول این رو عرض بکنم، مسند احمد حنبل، دوستانی که اهل مطالعن، من این رو برای دوستانی هم که احیانا رشته هاشون این نیست، مطالعاتی اینجوری ندارن، این رو عرض بکنم. گاهی وقتا این بحث مطرح میشه، آقا مگه ما روایات جعلی نداریم؟ چرا، روایات جعلی هم داریم. خب پس نمیشود به روایات تکیه کرد. ما میگیم که علم رجال، علم درایه که برای حدیث شناسی است، حدیث صحیح رو از ناصحیح تشخیص بدن برای چی وضع شده؟ خب ما الان میایم در تاریخ، تاریخ تمام ملل، تاریخ ما تو ایران، تاریخ ایران، نه تاریخ اسلام، آیا دروغ توش واقع شده یا نشده؟ چرا، دروغ هم داره خیلی. مثلا کامل ابن عسیر یک تاریخ اسلامیه، خیلی معروف هم هست، از اسمش هم معلومه الکامل فی التاریخ، یعنی دیگه تو تاریخ این کامل کامله، چیزی کم نداره. من یه بار تو همین جلسه به آقایون نشون دادم تو یه صفحه، میگه وقتی سقیفه بنی ساعده تشکیل شد، علی ابن ابی طالب برای اینکه از این فضیلت بیعت با ابوبکر باز نماند، بدون لباس رو، به قول ما با پیجامه، با عجله اومد تو مسجد بیعت کرد و برگشت. سه صفحه بعدش میگه بعد از سقیفه بنی ساعده چون علی ابن ابی طالب حاضر به بیعت نبود به خانه‌اش هجوم بردن. خب آقای مورخ، این راسته یا اون راسته؟ شاید میخواسته تو تاریخ درز بده آی مردم، شمشیر بالا سرم اونو بنویسم، یواشکی دارم اینم میگم، بعد بری تحقیق کنی. خب تو تاریخ دروغ اومده، ولی اهل فن میان چیکار میکنن؟ اینا رو ردیف میکنن، دروغاشو در میارن، میگن این به این دلیل دروغه، این به این دلیل دروغه، باید اینجا به این مثلا جهت. حالا ما میتونیم بگیم چون در تاریخ دروغ واقع شده است ما اصلا تاریخ رو قبول نکنیم؟ این حرف که غلط از من. پس اصلا جنگ احدی نبوده است، جنگ بدری نبوده است، اصلا پیغمبری در تاریخ این حرفا رو ما نمیتونه بزنیم. مسند در اصطلاح حدیث شناسی، چه در شیعه در سنی، میگن این حدیث مسند است، سند داره، این حدیث صحیحه، این حدیث متواتره، این حدیث معننه، این حدیث چنین و چنانه، لذا اسم کتاب مسنده. یعنی از نظر احمد حنبل که رئیس فرقه حنابله است، احادیث این کتاب دارای سنده از نظر ایشون، لذا مسند است. همین جوری نیست که هر کی نقل کرده گفته باشه. با توجه به این در این جلد 5 میگه دخل تو انا و ابی، عبدالله ابن بریده میگه من و پدرم وارد شدیم بر معاویه، فاجلسنا علی الفراش، ما رو روی اون مثلا فرشی که داشت، تختی که داشت، کرسی که گذاشته بود نشون، یعنی به ما احترام کرد، نشون میده که اینا رو از خودش میدونسته. ثم اعطینا بالطعام، برای ما دستور داد غذا آوردن، خواست پذیرایی کنه، فاکلنا، به ما غذا خورون، یعنی تعارف کرد، غذا به ما داد. ثم اعطینا بالشراب، دستور داد شراب بیارن، شراب آوردن، فشرب معاویه، معاویه خودش از این شراب خورد. ثم ناول ابی، به پدرم تعارف کرد. حالا ممکنه یکی بگه آقا جون در زبان عربی به هر نوشیدنی میگن شراب دیگه، خب منظور یه مایه نوشیدنی بوده، عجله نکنی، دنباله حدیث نشون میده چیه، خدا خواسته که رسوا کنه دنبالش هم گفته. میگه ثم قال، ما وقتی به پدرم تعارف کرد، پدرم گفت ما شربته منز حرمه رسول الله، به خدا قسم از وقتی که رسول خدا گفت حرامه من دیگه ننوشیدم. قال معاویه کنتو اجمل و شباب قریش، من یکی از زیباترین جوانای قریش بودم، من شراب نخورم؟ این مسلمونه؟ اون وقت عایشه راجب این معاویه چه میکنه؟ این درد نیست؟ ببینید، ممکنه به ما بگید آقا چرا جوش میزنید؟ چرا اینقدر دامن میزنید؟ چرا این مطالب رو میگید؟ چرا؟ آقا من میگم کسی که اومده جای پیغمبر نشسته، ادعا میکنه من خلیفه پیغمبرم، یه عده‌ای اطراف علی را گرفتن، اینها قاتل خلیفه مظلوم عثمان بودن و باید با اونها در بیفتم، انتقام خون خلیفه مظلوم را بستانم. اما وقتی تو مجالس خصوصیش خدا میخواد عبدالله ابن بریده که از نور چشمی های معاویه بوده اونقدر جوش بیاره بیاد اعلام کنه، میگه من خودم با بابام سر سفرش بودیم، شراب آوردن، معاویه خودش خورد، بعد به بابامم تعارف میکنه، بابام میگه نه خیر، از وقتی که پیغمبر حرام کرده ما دیگه نمیخوریم. خب این هم چه آدمیه؟ اون وقت حالا ببینید عایشه راجع به این معاویه چیکار میکنه؟ عامل اصلی قوی شدن معاویه از کجا شد؟ اول از عمر شد. چرا؟ برای اینکه روم یک منطقه حساسی بود و ایران دو ابرقدرت معاصر پیغمبر اسلام در صدر اسلام. بعد از رحلت پیغمبر یه مدتی ابوبکر رو، بعد که عمر رو کار اومد، دامنه کشورگشایی، شام یک منطقه حساسی است بین روم و ایران، منطقه ای است که بسیار بسیار برای اسلام ارزشمنده. حالا فتح شده، این منطقه مسلمان شده، اولین استانداری که برای شام معین کردن کیو فرستادن؟ برادر بزرگتر معاویه، یزید ابن ابی سفیان، نه یزید پسر معاویه، این عموی اون یزید میشه. خب آقای عمر و خلافت اسلامی، دستگاه خلافت صدر اسلام، شما یه دونه آدم توی شما پیدا نمیشد که برای شام معین کنید، باید از این ابو سفیانی که میگه لات و هبل و عزا بالاتره چنین و چنان و بعدم به قدرت میرسن هنوز دارن شراب میخورن، اینا رو فرست. بابا نقشه است. میدونید چرا؟ بازار شام درست کنن، سر ابی عبدالله رو ببرن تو بازار شام، زینب کبرا رو به عنوان اسیر ببرن. لذا وقتی امام سجاد هم از سفر کربلا برگشت، از امام پرسیدن یا ابن رسول الله در این سفر کجا به شما از همه جا بیشتر سخت گذشت؟ فرمود از شام، از شام، از شام. با اینکه کربلا این واقع اتفاق افتاده، این پایگاهی که درست کرده بودن. 4 سال یزید برادر بزرگ معاویه تو شام حکومت کرد، مرد، بلافاصله بعدش معاویه رو گذاشتن. این همه ما مسلمون داشتیم، این همه چهره های ارزنده داشتیم، این همه شخصیت های برجسته داشتیم که زمان حکومت از تعمیر رو کار اومدن، اینا تو مزارع مدینه داشتن بیل میزدن. نه یعنی آدم های یکی از انتقادات بنده به این سریال امیرالمؤمنین علیه السلام اینه که اگر برخی از صحابی و یاران امیرالمؤمنین تو مزارع و نخلستون‌ها درخت می‌کاشتن، بیل می‌زدن، آبیاری می‌کردن، جو به قول سعدی، سعدی را به کار گل گماشتن، خاک بر فرق من و تمثیل من، مگه خود علی به کار کشاورزی مشغول نبود؟ یعنی جو را اونچنان آلوده کرده بودن، زمینه رو کار اومدن اینا نبود. اینا برای اینکه عمرشون ضایع نشه لااقل به یه کار سازندگی مشغول بودن، و وگرنه هر کدومشون یک رجولی بودن. ابن شهابی رو که در این سریال نشون داده شد، یک کشاورز معمولی ساده‌ای که پسر میدوه میاد بهش میگه بابا از طرف علی حاکم کوفه شده، یه دفعه جا میخوره، این یک رجولی است که یک تنه میتونه دنیا رو اداره کنه. ابن شهاب یک همچون شخصیت برجسته‌ایه. خب اینا حالا در سریال ممکنه ضعف فیلمسازی نتونسته نشون بده و منعکس کنه. این بزرگان، خود علی مشغول چه کاری بود؟ زمان خلیفه خلافت عمر، دو تا زن راجبش، یک پسری که به دنیا اومده اون میگه مال من، این میگه مال من، دعواشون شد. کاری به قضاوت علی ندارم، کار به این مرحله دارم. گفتن برید سراغ علی، غیر از او کسی نمیتونه حل کنه. اومدن در خانه علی، آقا یه مشکلی پیش اومده. گفتن علی تو نخلستون‌های مدینه است. اومدن تو نخلستون‌های مدینه، دیدن علی داره بیل میزنه. آقا یه همچون مشکلی داریم. حضرت خم شدن، این نکته مهمه، مشتی از خاک رو برداشتن ریختن روی خاک، فرمودن به خدا قسم حل این مسئله برای من از یه مش خاک ریختن روی خاک ساده تره، این کاری نیست برای من، ولی چه بکنم که منو به چه کاری گماشتن. یاران امیرالمؤمنین هم اینجوری بوده است. لذا چرا باید در صدر اسلام اول از زمان خلیفه دوم یک منطقه حساسی مثل شام که بعدش میخواد پایگاه و مقر حکومت هم بشه، این که امیرالمؤمنین هم از مدینه مقر حکومتش رو منتقل کرد به کوفه، برای این جهت بود، یک پایگاه حساسی شام، از اونجا بتونه شام رو کنترل کنه و معاویه رو برداره، زمینه نشر اسلام رو به دنیا فراهم کنه. ولی یاری نکردن. فرموده حضرت رو میخونم. خب عمر معاویه رو تقویت کرد، بعد از عمر عثمان معاویه رو تقویت کرد، بعد از مرگ عثمان اگر عایشه نبود معاویه از بین رفته بود. عایشه سبب بقای معاویه شد. چرا؟ حالا میخونم که چجوری داشت تقویت میکرد، شاهد میارم. اما به جهت اینکه بلافاصله وقتی امیرالمؤمنین رو کار اومد، 25 سال مردم یه سری فشارها رو دیده بودن، جوانترها و نسل تازه رو کار اومده فکر میکردن شد اسلام هم همینه، بزنن و بگیرن و بخورن و ببرن و ببندن و یه عده بساط خودشون رو تکمیل کنن و یه عده دیگر هم در تحت استثمار قرار بدن. اما بالاخره یه عده از دیگران هم بودن. ما تو جنگ جمل، من یادداشت کرده بودم یادم رفت بیارم، در جنگ جمل تعدادی که با امیرالمؤمنین اومدن از باقی مونده های اصحاب بدر، از باقی مونده های اصحاب احد، از پیرمردا و ریش سفیدای صحابه پیغمبر، اینا نوشته شده تعدادشون چقدره. یک سری پیرمردای وزین با شخصیت متدین، یکیش عمار یاسر مثلا، که اینا یک شخصیت های عجیبی بودن. اینا همه دور علی رو گرفتن، یه دفعه تکانی تو مردم خورد، ای پس حق با علیه. مخصوصا یکی از اون عواملی که خیلی تقویت کرد این بود، پیغمبر کرارن گفته بود، حتی عایشه بارها این رو به زبان آورده که پیغمبر فرمود یا عمار تقتل کفعتون باقیه، تو را یک گروه سرکش میکشد. از اون تاریخ مسلمونا با انگشت اشاره میکردن، میگفتن تو هر دسته‌ای که عمار با اون دسته باشه حق با اون دسته است، دسته‌ای که در مقابل عمار بیسته. خب تو یه دفعه بعد از رو کار اومدن امیرالمؤمنین دیدن همه اینا دور علی ان. به همین جهت هم تو جنگ جمل با وجودی که عایشه زن پیغمبر اومد سوار جمل شد، طلحه و زبیر هم دورش گرفتن، یه ادرم از مدینه و مکه حرکت دادن، با وجود این امیرالمؤمنین خیلی قوی و قاطعانه پیروز شد. و اگر عایشه این زمینه رو فراهم نمی کرد و بهانه رو به دست معاویه برای خونخواهی عثمان نمیداد، تمام توجیهی که کسانی که اطراف معاویه‌ان با علی می‌جنگن چی بود؟ خونخواهی خلیفه مظلوم عثمان. اینو کی به دست معاویه داد؟ از عایشه شروع شد. اگه عایشه اول این کار نمی‌کرد ما، و عایشه برای این که تقویت کنه این قضیه رو، حالا در جلد 6 مسند احمد صفحه 149 یه مطلبی براتون بخونم. عجیب دینو مسخره کرد و عجیب بازیچه. بعد اون وقت از حضرت امیر بگم ته جنبندی کنیم که حضرت هم درد دلش از چیه و چرا این مردم اینجور گول خوردن. جلد 6 مسند احمد حنبل صفحه 149. ان نعمان ابن بشیر، نعمان ابن بشیر میگه قال كتب معي معاویه الى عائشه. البته من عرض بکنم خدمتتون، من راجع به هر یک از اینا اگر خدا توفیقی بدهد، برخی از دوستانم این چند شب مخصوصا رفقای دانشگاهی بنده رو شاید تشویق کردن به این که اینا رو بنویس. من تصمیم گرفتم اگر خدا بخواد فرصت پیدا کنم بنویسم. مثلا راجع به این مطلب الان من یک مدرک اینجا میخونم، ولی لااقل 20 تا مدرک توی یادداشتام دارم. فرصت اجازه نمیده، میخوام سریع رد بشم. برای هر کدوم یک یا دو نمونه خدمتتون دارم ارائه میکنم. ببینید نعمان ابن بشیر میگه، وقت مدارک هم گفتم از مدارک دست اول اهل سنت تو کتابای شیعه که قوغاست. کتب معی معاویه الى عائشه، معاویه یه نامه‌ای نوشت داد به من، گفت ببر بده به عایشه. یعنی من نعمان ابن بشیر از طرف معاویه حامل یک نامه شدم برای عایشه. قال فقدمت على عائشه، من رفتم پیش عایشه. فدفعت الیها کتاب معاویه، کتاب معاویه رو تحویل دادم، این نامه معاویه رو تحویل عایشه دادم. فقالت یا بنی، این که عایشه زن پیغمبر بوده برای مردم مثلا حکم مادر داشت، معمولا به دیگران ولو از او بزرگتر بودن میگفت فرزندم، به جهت این که مثلا من زن پیغمبرم حکم مادری دارم. فقالت یا بنی، به من گفت که فرزندم، الا احدثك بشيء سمعته من رسول الله، آیا میخواهی برای تو نقل کنم چیزی را که از پیغمبر خدا شنیدم؟ حالا دقت داشته باشی، نامه رو از معاویه داده به عایشه، از این قرینه معلومه که معاویه تو نامه به عایشه نوشته که یه جوری منو تقویت کن برای خونخواهی با علی، حالا تو که شکست خوردی من بتونم ادامه بدم، من پیگیری کنم. عایشه برای اینکه وفای به عهد کنه قبل از اینکه از همونجا شروع کرد، از همونجا به خود این پیک این رو میگه، پیک بره به دیگران برسونه تا بعد نشر بیشتری بده، میگه فرزندم میخوای حدیثی برات تعریف کنم که از رسول خدا شنیدم؟ قلت بلا، بله از پیغمبر میخوای برای حدیث تعریف کنی چه بهتر، بگو چیه. قالت فإني كنت أنا فحفصة يوما من ذاك عند رسول الله، همه اینجاها که رسول الله داره بعدش داره صلی الله علیه و سلم، من دیگه قطع میکنم که به اون کیفیت گفته شده. اگه کسی به متن رجوع کرد نگه من ناقص خوندم، من بعضی جاها رو سریع رد میشم. قالت فإني كنت أنا وحفصة، من و حفصه که دختر عمر بود زن پیغمبر، ما دوتا پیش پیغمبر بودیم یه روزی. فقال، پیغمبر گفت لو کان عندنا رجل یحدثنا، اگه یک مردی پیش ما بود یک کمی با ما حرف میزد. اولا خب اگر این راست بگی نشون میدی که از شما خسته شده بود پیغمبر، دلش میخواست یکی بیاد چهار کلمه با او صحبت کنه، ولی ادامهش هم نشون میده که اصلا اصل حدیث جعلیه. حالا دقت بفرمایید، اگر مردی اینجا بود کمی با هم صحبت میکردیم، به تعبیری مأنوس میشدیم، از این تنهایی در میامدیم. فقلت یا رسول الله، من عایشه گفتم یا رسول الله، الا بسلک الى ابی بکر، ها من بفرستم سراغ ابی بکر، ابو بکر رو بیارم بیاد مثلا با شما صحبت کنه. فسکت، پیغمبر ساکت شد، هیچ حرف نزد. ثم قال لو کان عندنا رجل یحدثنا، دوباره باز پیغمبر تکرار کرد ای کاش یه فردی اینجا بود یه کمی با ما حرف میزد. فقالت حفصه الا ارسلک الى عمر، بفرستم به سراغ عمر که بابام عمر بیاد. فسکت، پیغمبر بازم ساکت شد. ثم قال، سپس پیغمبر فرمود ل به یکی از افرادی که اونجا بود، یک شخصی اونجا حاضر شد در گوش او گفت دعا رجلا فساره به شیء فما کان الا ان اقبل عثمان. پیغمبر در گوش کسی چیزی گفت، او رفت عثمان رو خبر کرد اومد، یعنی پیغمبر دلش می‌خواست کسی حاضر باشه با او حرف بزنه، عثمان بوده است. حالا خوب دقت بکنید، عثمان اومد فاقبل علیه به وجهه، پیغمبر با روی گشاده استقبال کرد عثمان، آورد بغل دست خودش نشون. فسمعته یقول، و من عایشه داشتم گوش میدادم، پیغمبر داشت میگفت یقول له یا عثمان، پیغمبر داشت با عثمان میگفت عثمان ان الله عز وجل لعله ان يرمسك بقميصا، خدا یه پیراهنی به تو میخواد بپوشونه که فئن ارادوك على خلعه فلا تخلع، اگر ادعی اراده کردن این پیراهن از تن تو بکنن راضی نشی. یا قضیه پیراهن خلافت، لقد تغمسها ابن ابي قحافه، این پیراهن خلافت که ضرب المثله. پیغمبر اولا پریشب برای شما خوندم، عایشه گفت که از پیغمبر شنیدم اول ابوبکر، بعد عمر، بعد ابو عبیده جراح. حالا اینجا چون معاویه نامه داده بعد از این قضایاست، باید یه توجیهی بتراشه. میگه اون وقت چون مردم هم هجوم آورده بودن با عثمان، میگفتن که خب بیا از خلافت خودتو خلع خلافت کن، یکی دیگه بنشونیم. میگه پیغمبر گفته بود که نکنه این کارو بکنی ها. فقلت، اون وقت نعمان ابن بشیر خودش جالب میگه، فقلت گفتم یا ام المؤمنین فعینه کنته، کجا بودید شما وقتی که در مقابل به ما میگفتید اقتلون اصلا، خود شما میگفتی عایشه رو بکشید؟ میگه فقالت، عایشه گفت اون موقع یادم رفته بود که پیغمبر اینو گفته. این بازیگری با دین نیست، این مسخره کردن دین نیست. حالا بناست معاویه تقویت بشه، یه توجیهی داشته باشه، یه مستمسکی داشته باشه، پشت بیاد با امیر المؤمنین بجنگه. خب زن پیغمبره، زن پیغمبرم میگه از پیغمبر شنیدم. لذا برادران، ما در این زمینه میگیم در فضائل خلفا، در فضائل دخترانشون، در فضائل خاندان بنی امیه، در فضائل دشمنان علی و آل علی، هر چه حدیث شما در منابع اهل سنت پیدا میکنید، یا عایشه گفته یا ابو هریره، اونم که زمینشون معلومه. یه گوشه شو من این شب آرو کردم. اون وقت اینجا شیعه مظلوم نیست که میگوید آی مردم بیایید اگر میخواید حقیقت رو از نظر پیغمبر اسلام بشناسید، روایات صحیح رو ببینید، روایاتی که پیغمبر فریاد میزنه انا مدینة العلم و علی بابها، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عتبتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا بعدی ابدا، یا علی انت منی به منزلت رأسی من بدنی، علی تو برای من مثل سر برای بدنی، یعنی برای دین من، مکتب من، علی مثل سر برای بدنه. سر رو از بدن برداری، بدن یه لاشه متعفنی باید دفع کرد. اسلامی که اینجوری بازیچه میشه، یه لاشه متعفن هست یا نیست؟ اون وقت خود علی در این زمینه چی میگه؟ حالا اینا رو یه گوشه‌ای که من به اندازه فهم خودم، مطالعه خودم، مختصر و اقتضای فرصت جلسه خدمتتون عرض کردم، واقعا دل آدم چقدر می‌سوزه. حالا در نظر بگیرید علی در زمان خود شاهد این مسائله چیکار بکنه. انشالله فردا شب عمری باشه یه تیکه براتون می‌خونم. یه روزی امرأس اومد پیش عایشه، فردا شب از مدرک می‌خونم براتون. امرأس اومد پیش عایشه گفت عایشه ای کاش تو جنگ جمل تو کشته شده بودی. گفت چرا؟ گفت یک بهانه بهتری دست ما می اومد که بتونیم با معاویه بر علیه علی بجنگیم. این تو تاریخ طبری داره. حالا نشون میده که وقتی امام مجتبی علیه السلام میگه داداش پای جنازه من نگذارید خون ریزی، خون را بیفته، این از پشت سر عایشه رو میکشم، بعد میان یه همچون بهانه‌ای برای ما درست میکنن. از این نمونه. حالا شما در نظر بگیرید علی و آل علی در اون زمان از یک طرف یک همچون رندایی رو میبینه، یک همچون مهره‌های مرموز خطرناکی رو میبینه، از طرف دیگرم جهالت مردم، بی اطلاعی مردم، کم مطالعه بودن مردم. این چقدر خون به دل علی میکنه که من این قسمت دوم بیشتر مورد نظر منه. یعنی چی؟ یعنی برادران و خواهران، دشمن همیشه هست و دشمن همیشه بیداره. کار دشمن دشمنیه، گله از دشمنم خطاست، ما حق نداریم از دشمن گله کنیم، کار دشمن دشمنیه، ولی باید از دوست گله کرد. چقدر کار میکنیم برای دینمون؟ چقدر مطالعه میکنیم؟ برادران عزیزم نگید چرا من چرا بنده در لحن سرزنش میگیرم، به خدا دلم میسوزه میگم، من معتقدم شیعه علی کسی است جوان لااقل در طول یک سال یه 20 کتاب راجع به امامانتون بخونید. آخه چی گفتن؟ چه میکردن؟ لااقل یک دور. من یه جلسه برای معلمین دینی مدارس تهران دارم، هفته یه جلسه. یه روز توی جلسه گفتم شما معلمین دینی هستی، تو مدارس دارید به بچه های مملکت درس دینی میدید، کدومتون یک دور از اول تا آخر صحیفه سجادیه رو خوندید؟ نمیگم. چند تا دست بلند شد یا اصلا دست بلند نشد. گفتم این مظلومیت نیست؟ صحیفه سجادیه که از نظر سند میدونید شما خیلی هم قویه، صحیفه سجادیه، آخه این دیگه کتاب امام من است. یادش بخیر. محرم شدیم از مسجد شجره بریم به سمت مکه. خدایا با معرفت قسمت همه دوستان و این جمع بفرما انشاءالله. به بغل دستیم گفتم که اگر حالشو داری من دلم میخواد تو این مسیر با هم صحیفه سجادیه رو بخونیم. حالشو داری؟ من دو نسخه دارم، یکی میدم به شما یکی هم مال من، با هم میخونیم، هر جاش هم خواستید توضیحاتی بدیم با هم بریم. اگه حالشو نداری منو با حال خودم بگذار بزن من باشم و صحیفه، لااقل تو این سفر یک دور صحیفه رو در حال احرام من مرور کرده باشم، یک دور نهج البلاغه اول تا آخر دقیق خونده باشیم، یک دور قرآن رو، یه 5 تا تفسیر راجع به قرآن مراجعه کرده باشیم، یه مقدار روایات ائمه خدا رو بررسی، که این مسئله رو من امروز میخوام نتیجه بگیرم، وگرنه بنده بگم آ صدر اسلام عایشه چنین کرد، معاویه بله چنین کرد، اما امیرالمومنین از چی میناله؟ حالا زبان علی بگم، نکنه خدایی نکرده ناله امیرالمومنین امروز شامل حال منم بشه. برادر و خواهر والله راست میگم، دارم قسم میخورم به خدا اعتقادمه، رو دلسوزی و درد دین میگم، من نگرانم نکنه ماها هم یک وقت خدایی نکرده مشمول اون درد دلای امیرالمؤمنین بشیم. چرا؟ خطبه سوم نهج البلاغه معروفه به خطبه شقشقیه، دیگه میدونید از اون خطبه های جانسوز امیرالمؤمنینه، از اون خطبه های جانسوز که نشون میده که چه آهی علی از اعماق جانش برمیاره برای اینکه بتونه این مطالب رو بیان کنه. تا میرسه به اینجا حضرت میگه چه کردن با من، تا میاد فلما نهضتو بالامر نکست طائفتون و مرقت اخرى و قست آخرون. قضیه قاستین و مارقین و ناکسین، میگه فلما نهضتو بالامر، خون به دلم کردن، منو خانشین کردن، تنهام گذاشتن، حالا وقتی که من برخواستم نهضت کردم به تعبیر، یالا خواستم اقدام کنم، زمینه فراهم شد، اومدم میدون، خیلی خوب اومدم، حالا میخواید من بیام؟ شروع شد کارشکنی ها. نکست طائفتون، یه عده پیمانشون رو شکستن، طلحه و زبیر و اطرافیان جنگ جمل، و مرقت اخرى، یه دسته دیگری خشک مقدسای خر مقدس خوارج مارقین شدن، روی دیگه کاسه از آش داغ‌تر شدن، میخوان به علی دین بیاموزن، در مقابل علی است، نخیر، این نحوه دینداری که شما داری نیست، شما باید بیای توبه کنی ما تا تو را قبول کنیم. و همین خر مقدسا ابن ملجم از توش در اومد که منجر به شهادت امیرالمؤمنین شد. و قصت آخرون، قاستین، معاویه و دار و دستش. اما مطلبی که امیرالمؤمنین ادامش داره برام مهمه، عنایت بفرمایید، که انهم لم یسمع الله سبحانه یقول تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این آیه است در قرآن. من یه قضیه راجع به این آیه اول بگم بعد برگردم. مرحوم شیخ وهایی نقل میکند، رفتم نجف، معاصر مرحوم مقدس اردبیلیه، مرحوم مقدس اردبیلی از علمای بزرگ شیعه، مردی بسیار بسیار برجسته و با تقوا و متدین که معروفه، میگه پای مقدس اردبیلی درس میگفت، منم رفتم نشستم. خب خود هر دو تقریبا مثلا همترازن، یه مطلبی تو درس مقدس اردبیلی مطرح شد، من یه اشکال کردم، مرحوم مقدس اردبیلی جواب قشنگی داد، اشکال دومی به ذهنم زد، اشکال کردم، مقدس یه کمی مکث کرد، جواب نداد، اشکال سوم به ذهنم زد، اشکال کردم، مرحوم مقدس باز یک کمی مکث کرد، جواب نداد. توی حوزه نجف شایع شد که شیخ بهایی از ایران اومد نجف، اشکالی به ذهنش رسیده که مقدس اردبیلی از عهده جواب بر نیومده. اما خود شیخ بهایی مینویسه ادامه‌شو، میگه من مهمان خود مقدس اردبیلی بودم، با هم راه افتادیم بریم خونش، گفت بریم قبرستان فاتحه‌ای بخونیم. رفتیم قبرستان فاتحه بخونیم، ضمن فاتحه خوندن و زیارت اموات شروع کرد جواب سوالات رو دادن. اینقدر قشنگ جواب داد من کیف کردم، گفتم چرا توی کلاس درس نگفتی؟ گفت جواب اومد رو زبانم، بیاد این آیه افتادم، تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، بیاد این آیه افتادم که این سرای آخرت از آن کسانی است که در روی زمین لا یریدون علوا، برتری جویی ندارن، مقام خواهی ندارن، ولا فسادا، و فساد نمی کنن. من نمیخوام کلا سر خودم بذارم، اومدم جواب بدم، دیدم تو ذهنم میاد بدم نمیاد که این شاگردا بگن مقدس اردبیلی سوادش بیشتر از شیخ بهاییه، لذت بیاد این آیه افتادم. من جواب میدم برای خدا نیست، برای اینکه شاگردا بگن من بالاترم، با این جور جواب دادن سرای آخرت ندارم، لذت جواب ندادم. اینجا یواشکی دارم به شما میگم جواب اینه، تلکت دار الاخره. امیر المؤمنین در اینجا میگه الا که انهم لم یسمعوا، انگار اینا نشنیده بودن خدا در قرآن فریاد میزند آی مردم برای آخرتید، اگه کسی بخواد در آخرت سربلند باشه برتری جویی دنیایی رو باید کنار بگذاره. خب حالا برای زمان من چی؟ برای زمان من فرض کنید زن و شوهری، یک خانومی خودش مدرس، شوهرش هم مدرس، کار خودشو کم کرده بود به خاطر شوهرش. بهش گفتن چرا؟ گفت من اگر برم درس بگم، شوهرم هم بره درس بگه، بچه ها تو خونه مشکلی پیدا میکنن و من دیدم در این زمینه شوهرم از من میتونه موفق تر باشه، به جهت اینکه مرد امکان مثلا کار براش بیشتره، من برای رضای خدا حاضرم تو خونه بشینم شوهرم این کار رو بکنه، با اینکه خودش هم از نظر سواد از شوهرش کمتر نداره. خب این کار برای خداست دیگه. اما حالا خدا نباشه، این شامل نعلی امیرالمومنین، مگه من از تو کمتر خوندم؟ مدرک دانشگاهی منم از تو ممکنه بالاتر باشه، تو بشین تو خونه من برم. یا به عکس شوهرم همینطور، ما ببینیم زندگیمون بر اساس خدایی تا چه میزان خداییه. امیرالمومنین نالش اینه، میگه که انهم لم یسمع الله، انگار این کلام خدایی به گوش اینا نرسیده. تلک الدار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. اما عاقبت کارو ببینید، به قول معروف شاهنامه آخرش خوشه وا، جوجه رو گفت آخر پاییز میشمرن. آقا این چند روزه دنیا میگذرد، به سرعت خوردیم و نخوردیم تمام شد. گفتن یک گدای بیچاره ای گفت تمام فرق مشکلات زندگی من و ثروتمندان و حکام و سلاطین در یه روزه. گفتن چطور؟ گفت تا دیروز که هم برای اونا گذشتم برای من گذشت، فردام که نه برای من اومده نه برای اونا، یه امروز فعلا اینم تحمل میکنیم. چه زیباست این تفکر، یه امروز هم تحمل میکنیم. و تازه او نادر مردی ز عرب هوشمند گفت به عبدالملک از روی پند، روی همین مسند و این تکیگاه، زیر همین قبه و این بارگاه بودم و دیدم بر ابن زیاد، آه چه دیدم که دو چشمم مبا تازه سری، چون سپهر آسمان طلعت خورشید ز رویش نهان، بعد ز چندی سر اون خیره سر بود بر مختار به روی سپر، بعد که مصعب سر سردار شد دست خوش او سر مختار شد، این سر مصعب به تقاضای کار تا چه کند با تو دگر روزگار. این چند روزه دنیا اولا به کی وفا کرده که انسان اگه دقیق باشه، به مالت مناز به شبی بسته است، به جانت مناز به تبی بسته است. یک جوان مملو و از غرور که بر مرکب اسبش سوار بود، پوست پلنگی رو روزینش گذاشته بود و جسم میگرفت، پیرمرد دانایی نگاهی کرد و لبخندی زد گفت جوان به خودت مناز، این پوست پلنگ اگه وفا داشت به تن پلنگ دوام داشت، از تن پلنگ کنده شد، از زین اسب تو هم جدا می شود، تو هم حاکم قدرتمندی. به همسرش گفت حکومت چه شیرین است، در صورتی که سلب شدنی نبود همیشه برای ما میمون. گفت اگر سلب شدنی نبود که به شما نمی رسید، همونایی که داشتن داشتن. حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا باد است و یا خواب است و یا افسانه ای. پس بگفتم حال اون کس کو که دل بر وی ببست، گفت یا مست است و یا دیو است و یا دیوانه ای. اگر انسان بیدار و هوشیار باشه، این چند روزه دنیا اولا به کی وفا کرده، ثانیا نه معاویه 42 سال حکومت کرد. بله معاویه حکومت کرد، خدا برای اینکه بعضیا رو حسابی گوششون رو بکشه میگه باشه میدم بهت، برو برو تو توشه آخرت خودت رو ننگین بکن، نامه اعمالت هرچه بیشتر سنگین بشه. اما واقع مطلب شما رو به خدا امروز بعد از 14 قرن بشینیم یه گوشه فکر کنیم معاویه برد یا مالک اشتر، معاویه برد یا عمار یاسر، معاویه برد یا اویس قرنی، معاویه برد یا میثم تمار، یزید برد یا جناب حبیب ابن مظاهر، حبیب ابن مظاهری که تو دنیاش اینجوری نشون داده شده، حالا آخرتش که تازه دنیا نسبت به آخرت چیه؟ حضرت فرمود بل عاقبت للمتقین، ای چند روزه شما نگران نباشید سرانجام رو ببینید، بلا از اینجا بلا، والله لقد سمعوها و وعوها، به خدا خوب شنونده بودن، شنیده بودن و خوبم تو حافظه هاشون داشتن، ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم، وای میگه نشنیده بودن، اینا رو میدونستن، عایشه هم اینا رو بلد بود، اما دنیا تو چشماشون شیرین جلوه کرده بود، وای از اینکه دنیا تو نظر ما جلوه کنه همه چیز رو. گفت یک عالمی بود خیلی به امر معروف و نهی از منکر حساسیت داشت، یه گربه‌ای هم تو خونه داشت، قصابی هم سر کوچه‌شون گاگای تهمونده‌های گوشت رو میداد، آقا به گربه‌تون بدید. یه روز اومد رد بشه، دید قصابه داره یه خلافی مرتکب میشه، اول اومد تو خونه گربه رو رد کرد، بعد اومد به قصابه گفت آقا چرا این کارو می‌کنی؟ گفت گربه‌ت یادت باشه، گفت اول گربه رو رد کردم. بیاین گربه‌ها رو در این شب‌های ماه رمضان بکش، بیاین این گربه‌ها رو رد کنیم، آزاد بشیم. آزاد که شدیم اون وقت یه زندگی دیگه‌ای پیدا می‌کنیم. خدایا در این شب بستری بودن امیرالمؤمنین تو را به خانه علی در کوفه امشب قسمت میدم که بریم در خانه علی امشب تو کوفه سری بزنیم چه حالی داره، تو را به اون خانه قسم میدم، تو را به اون بچه های علی که امشب دور بستر علی تو خونه علی جمعن قسمت میدیم، تو را به اون عشق هایی که زینبین امشب در کنار بستر علی میریزن قسمت میدیم، ما را در راه دین متدین ثابت قدم مؤمن عالم و عامل قرار بده. آمین. دیشب اشاره کردم 63 سال عمر علی بود، امروز با خودم یک کمی اینو فکر میکردم 53 سالشو علی آرامش نداشت، یعنی من میتونم بگم از این 53 سال عمر علی از 10 سالگی تا 60 سالگی شاید فقط امشب که از سر شب تا صبح تو بستره. اون 10 ساله رو حالا من فعلا به حساب نمیارم، چون 10 ساله بود پیغمبر به اسلام مبعوث شد، دعوت مخفیانه اول علی بود با پیغمبر، مناجات شبانه راز و نیاز، بعدم تو خرابه ها برو به فقرا برس به چی. امشب اولین شبیست بعد از 53 سال که علی آرام در بستر